قضایی نیستیم که ما برخوردمون اینه که سرشماره رو مسدود میکنیم و اجازه نمیدیم دیگه پیامک بفرسته. لیستش هم انشالله برای برخوردهای بعدی به مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد.
البته تلاش این کاندیداهای محترم اگه سودی برای خودشون نداشته باشه، حداقل تنور انتخابات رو داغ‌تر میکنه. این مشارکت مردم تو انتخابات هم سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه از سخنگوی شورای نگهبان بود که البته جواب آقای کدخدایی هم بعد جور توی فضای مجازی سر صدا به پا کرد.
حالا که با توجه به شرایط اخیر این اتفاق بیفته و مشارکت کمتر از 50% بشه چه پیش خواهد آمد؟
میشیم تازه مثل کشور فرانسه.
حالا که صحبت از شورای نگهبان شد، بعد نیز خبر دیروز رو هم اصلاح کنیم که البته میشه اونو نوعی از آفات فضای مجازی توصیف کرد. هم خبر جعلی بودن مدرک یکی از کاندیداهای خانم یکی از سانها بود که پس از بررسی دیشب فهمیدیم مدرکشون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته که مدرک رو هم در فضای مجازی منتشر کردن. دیروز پس از اینکه مقام معظم رهبری برای توجه دادن مردم به مراقبت در انتخاب نماینده مجلس به نکته جدیدی اشاره کردن،
ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن.
یک سوال توی فضای مجازی پیچید که
چه کسایی یه روز نماینده مجلس ما بودند و امروز نوکر و کلفت آمریکا و دشمنای ایران هستند؟
اسامی و عکساشون که با یه سرچ ساده میاد روی صفحه. خانم فاطمه حقیقت جو، آقای مزروعی، پیر مؤذن، سلامتیان، اسامی که با هشتگ من میایم همراه شد.
میاییم نماینده ای انتخاب کنیم که نوکر و کلفت آمریکا و دشمنای ایران نباشه.
این روزها هشتگ من میایم در فضای مجازی بازنشر میشه. بازنشری که نشان از امید مردم به بهبود و اصلاحه.
میام چون سرنوشتم برام مهمه. چون عاشق ایرانم. منم سهمی دارم.
یا بعضی کاربرا از دینشون به شهدا میگن.
من رأی میدم. وجدانم نمیذاره یکی واسه یه احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دست بسته زنده زنده دفن بشه و من در حد یه رأی دادن از دستام استفاده نکنم.
یا حتی برخی هم هستن که خیلی با حساب کتاب دو تا چهار تا به رأی دادن نگاه میکنن.
مجلسی که با حدود 40 میلیون رأی سر کار میاد در 4 سال حدود 8 میلیون میلیارد تومان بودجه تصویب میکنه. این یعنی در واقع هر برگه رأی من و شما یه ورقه بهاداره به ارزش 200 میلیون تومان. متوجه باشیم اون رو چجوری خرج میکنیم.
شاید بهترین چیز در این برهه حساس برای مردم امید بازگشت به ارزش ها و آرمان ها باشه و بهترین زنگ هشدار برای نمایندگان فرازی از کلام امام.
منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم، و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن.
رأی من
سخن من در انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای که ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
خب ساعت 8:33 از همچنان از طریق سامانه 3610 نظرات و سوژه های شما رو دریافت میکنیم برای پرداختن در پیک بامدادی.
عرض که بحث رابطه امنیت و حل مشکلات هنوز یکی از هشتگ‌های مطرح در فضای مجازی. البته کارشناسان و اساتید دانشگاه هم در این باره اظهار نظرهای مختلف کردن. آقای موسوی، جدیدترین واکنش‌ها در این مورد چیه؟
ببینید، آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در صفحه شخصیشون نوشتن که قهر با صندوق رأی در عمل، یعنی دو تا نقطه گذاشتن: افزایش عملیات تخریبی منافقین، افزایش بودجه رسانه های موضوع و مهمتر کاهش تاب‌آوری ملی. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در صفحه شخصی خودشون نوشتن که ایران قوی بدون مجلس قوی آرزوی دست نیافتنی هر ایرانی که ایران قوی میخواد باید در انتخابات شرکت کنه. البته خب بقیه فعالان فضای مجازی هم با این هشتگ مطالب متفاوتی رو داشتن که حالا خیلی دیگه وقت نیست که من ادامه‌اش رو بگم
خدمتتون. آقای موسوی، من خبرها رو که میخوندم دیدم که کارشناسان زیادی هم در مورد این مسئله تاکید داشتن، درسته؟
بله، اظهار نظرهای زیادی در این باره وجود داره که گفتم شاید وقت نشه اونها رو بگیم. من فقط تیتوار به محتوای برخی از اونها اشاره میکنم. مثلا آقای دکتر امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفته که برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم در هر کشوری افتخار بین المللی برای اون جامعه محسوب میشه. جمعی از اساتید دانشگاه علم و صنعت هم گفتن علاج ناکارآمدی داخلی و مایوس کردن دشمنان از فشارهای مضاعف و خباثت بیشتر در حق ملت ایران حضور پرشور مردم و نقش‌آفرینی مسئولانه اجتماعی اونهاست. رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم گفته که با الگوبرداری از سردار بزرگ ایران شهید حاج قاسم سلیمانی در انتخابات حضور خواهیم داشت و حضور پررنگی خواهیم داشت. دانشگاه‌های متعدد دیگه هم هستن، از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان، دانشگاه رفسنجان و کلن به هر حال از اغلب مرکز علمی و دانشگاهیمون در این باره پیام‌های مختلفی رو ما داشتیم.
من خودم یه رأی دارم، در برگ دلم میخواد میدم، شما هم همینطور. اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگید ما بعد از گذشتن چندین سال ما زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما یک لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشد، بدانید که آحاد ما که این خلاف را کرده باشیم خدای نخواسته مسئول هستیم.
من در حدود 4 سال و خورده کم در این جبهه‌های خوزستان هستم و مشغول نوردیم با صدام ابلقی. نظر بنده این است که باید تمام ملت ایران سر تا سر کشور انشاءالله از زمان پیشتر در انتخابات کوشا باشند، زیادتر انشاءالله بیان پشت صندوق رأی که مشت محکمی به دهن شرق و غرب بزنن و ادر قدرت جهانخوار امریکا انشاءالله.
خب انشاءالله همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، مردم با یک انتخاب خوب مجلس قوی برای ایران بسازن. انشاءالله فردا با یک هوشمندی و دقت خوب انتخاب خوب و شایسته‌ای داشته باشیم تا هم بار دیگر دشمن قسم خورده خودمون رو مایوس و ناامید کنیم و هم بستر رشد و تعالی کشورمون رو فراهم.
انشاءالله همینطوره، ما هم کنار مردم از فردا 8 صبح در صندوق ها و حوزه های رای گیری همراه خواهیم.
خدا نگهدار.
خدا
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب الله.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
بله، عرض سلام و ارادت مجدد ما خدمت شما هموطنان عزیز، شنونده بزرگوار رادیو معارف، شما مردم خوب و بصیر و زمانشناسی که در 22 بهمن ماه حماسه دیگری رو خلق کردید و فردا دوم اسفند ماه هم انشاءالله حماسه دیگر رو خلق خواهید کرد. اما برنامه‌ای که تا پایان بخش خدمتتون تقدیم می‌کنیم، تا ثانیه‌های دیگر میتونید آن روزها رو بشنوید. ساعت 9 گنج سعادت رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع بصیرت و 9:30 دوستان عزیزم سلام زندگی رو تقدیمتون خواهند کرد. کلام امام 10:55 و اخبار معارفی رو ساعت 11 خواهید شنید. علاقمندان به برنامه زمزم احکام میتونن 11:30 با این برنامه همراه باشن. از حدود 11:50 هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان 12:20 است. گوهر ناب و شرح زیارت جامعه کبیره رو میتونید از رادیو معارف 12:30 بشنوید و 13:30 هم بر بال سخن تقدیم میشه به علاقمندان به سخنرانی های مذهبی حجت الاسلام و حسین حسینی قمی و جلوه از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. پیک هدایت 13:30 با موضوع شرح نامه های معصومان علیه السلام براتون پخش میشه و آخرین برنامه بخش اول پیام ولایت هست که 13:55 میتونید بشنوید. بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم با شما خواهند بود. 8:40 رادیو معارف و مستند آن روزها.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
برادر شهیدم، منزل نام و مادر.
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیبزاده.
یاد آفتاب.
تنظیم برای رادیو معارف حمید علیخانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
در اقدامی جنجال برانگیز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 24 خرداد 1358 از ماجرای دستگیری دو نفر پرده بر می دارد. اولی حماد شیبانی از سران چریک های فدایی خلق و دومی سید محمد رضا سعادتی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق. اتهام شیبانی وارد کردن مهمات و مواد منفجره و اتهام سعادتی جاسوسی است. ماجرای دستگیری سعادتی به حدود 50 روز قبل بر می گردد. بعدها در دادگاه جزئیات بیشتری از این ماجرا فاش می شود. ماشاءالله قصاب مسئول دستگیری سعادتی سال 1359.
دادستانی وقت آقای حادوی حکم میدادن برای بازرسی شرکت نولکو، شرکتی که ایشون توش بودن. چون شیرازی ها مثلا ایشون شیرازی لحنی دارن که در میخوان بگن نگاه کن، میگن سیکو. ایشون در زندان به نام سیکو بوده، به این میگفتن سیکو.
ششم اردیبهشت، سعادتی معروف به سید سیکو، قرار سری با فسینکو دبیر اول سفارت شوروی می‌گذارد. موضوع قرار تحویل پرونده جاسوسی سرلشکر احمد مقربی است. سید حسین موسوی تبریزی، قاضی دادگاه سعادتی:
این از طریق رسمی که پرونده را نبردن، که غیر قانونی بوده، غیر رسمی بوده، پرونده را بیرون بردن و وقتی برده بیرون آمده بعد معلوم شده که پرونده چیه؟ حدود 40 صفحه کس داره و همون روزا بوده که این آقا شدیداً با اون جاسوس در ارتباط بوده و ایشون به اقرار و اعتراف کتبی ایشون درباره پرونده مقربی مطالبی از ایشون میخواسته.
سرلشکر مقربی سالها از افراد مقرب شاه بود که جاسوس شوروی از آب در می آید و اعدام می شود. دستگاه اطلاعاتی شوروی برای اطلاع از پرونده مقربی، فسینکو را مأمور ارتباط با سعادتی می کند. محمد رضا سعادتی متهم به جاسوسی:
در ملاقات دوم من این مسئله رو باش مطرح کردم که از کجا من واقعا اطمینان پیدا بکنم که شما خبرنگاری.
سید حسین موسوی تبریزی، قاضی دادگاه سعادتی:
به خبرنگار بودن اطمینان نمیخواد. شما اون مسائلشو میخواستید، از خبرنگار نمیخواستید. خود اینا دقیقاً نوشته. ما نمیخواستیم با یه خبرنگار که طرفدار بشیم. که آقای فسینکو به عنوان خبرنگار آمده بود، ولی سازمان نیز متوجه شده بود که ایشون فی الواقع یک خبرنگار نبوده و از کارکنان و مامورین سفارت شوروی باشد. من همین میگم با صداقت حرف نمیزنی. اون هدفی که شما داشتید، به قول خودتون میخواستید به این انقلاب خدمت کنید،
سیا را نابود کنید با تماس با خبرنگار اون هدف به دست نمیاد که.
سازمان مجاهدین خلق که مردم به تدریج آنها را منافقین می‌خوانند، با نفوذی که در مراکز مختلف دارد به پرونده سرلشکر مقربی دسترسی پیدا می‌کند. قرار گذاشته می‌شود تا در قبال پرونده فهرستی از تجهیزات جاسوسی و نظامی خاص و همچنین اطلاعاتی از دبیر اول سفارت شوروی طلب شود. مکان و زمان قرار را یک مأمور ویژه که در بخش ضد جاسوسی کار می‌کند به دفتر نخست وزیری اطلاع می‌دهد. با تدابیری که انجام می شود در محل قرار و با مدارک سید سیکو و فسینکو دستگیر می شوند. اما با توجه به موقعیت ویژه و مسئولیت دبیر اول سفارت فسینکو رها می شود. ماشاءالله قصاب مسئول دستگیری سعادتی.
آقای فینسکو جاسوس روز اون اومد تو من به پاس این که رسید تو هولش دادم آقای فینسکو رو که ایشون مسلح نباشه. اوشون تکون خورد خیلی گله بود قد بلندی داشت و بعد ایشون گفتن که دست به ایشون نزنید که ایشون مسئولیت سیاسی داره. من اصلا نمیدونستم مسئولیت سیاسی یعنی چی، من خودم شخصم. بعد که کلت در آوردیم زدیمش، ایشونو من زدم دوباره همون موقع چون مقاومتی داشتم. بعد ایشون نشستن.
سید اسدالله لاجاوردی دادستان وقت تهران.
کلکسیونی که زمیمه اون پرونده بوده اونم به کلی مخود شده حدسیست. البته این آقایون که نمیگن که این عینک از اونجا به دست اومده باشه احتمالا، یا مستقیم از جاسوسی شوروی گرفته باشه. حالا دیگه اینا چیزاست که بعد خودشون مطرح کرده باشه. اما خب این مشخصه که اونجا میبینید که اون کالکسیون به هر صورت از پرونده جدا شده و مفقوده.
محمد رضا سعادتی متهم به جاسوسی.
اتفاقا بیش از این که این چیزا مطرح باشه توطئه مطرحه، یعنی که عده‌ای سرقت بکنن بعد کسی دیگر قربانی بکنن و این احتمال از نظر من 100% و بالاخره
این طرفی از نظر شما 100% نیست. یه احتمال بی دلیل بی قرینه توطئه از نظر شما 100% و کتبن اینجا نوشته من پرونده را بردم بیرون و کتبن شما نوشتید در اون رابطه از من سوال شده و خودت الان اقرار میکنه من غیر قانونی پرونده رفتم گرفتم و چند ساعت مطالعه کردم. اینا هیچ قرینه نیست.
در همان روز مسعود رجوی و چند تن از سران سازمان مجاهدین خلق بعد از چندین روز اصرار و واسطه کردن افراد مختلف از امام وقت ملاقات می‌گیرند و به قم می‌روند. با صدور حکم بازداشت رسمی سعادتی از سوی مهدی هادوی دادستان کل انقلاب، سازمان به رایزنی‌های گسترده برای آزادی سعادتی روی می‌آورد. مسعود رجوی 14 اردیبهشت نامه محرمانه و تلویحاً تهدیدآمیزی برای امام خمینی می‌نویسد و آن را به واسطه افرادی به دست ایشان می رساند. رجوی در این نامه مدعی می شود عضو دستگیر شده ما مسئول شده بود تا از عناصر خبرنگار روسی در مورد نیات آنها در ایران و شکنجه های امریکایی و سازمان های جاسوسی امریکایی صهیونیستی اطلاعات جمع کند. اکنون هم می شنویم که روزنامه حزب جمهوری اسلامی قصد دارد مطالب تحریف شده در مورد این موضوع را به چاپ برساند. این کار هم افراد و طرفداران ما را به موضع‌گیری و افشاگری متقابل می‌کشاند که البته این رشته سر دراز دارد. 16 اردیبهشت سازمان مجاهدین خلق به بهانه 4 سالگرد فوت مجید شریف واقفی در دانشگاه صنعتی شریف گرد همایی برگزار می‌کند. هنوز ماجرای دستگیری سعادتی علنی نشده است. در این مراسم بعد از خواهر شریف واقفی موسا خیابانی از طرف سازمان مجاهدین خلق سخنرانی می کند. سازمان چند هفته بعد در 4 خرداد 1358 به مناسبت سالگرد کشته شدن مؤسسانش گرد همایی دیگری در محل پایانه خزانه برگزار می کند. مسعود رجوی در سخنان تندی سعی می کند دستگیری سعادتی هنگام جاسوسی را ماجرای آمریکایی بخواند. در این همایش همچنین مسعود رجوی در میان سر و صدای فراوان طرفداران آیت الله محمود طالقانی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کند و پیچیدگی سیاسی این سازمان را بیشتر آشکار می‌سازد. البته این پیشنهاد از طرف آیت الله طالقانی رد می‌شود. سید حسین موسوی تبریزی قاضی دادگاه سعادتی:
این آقا خودش رفته با جاسوس رسمی شوروی قول قرار گذاشته و به قول خودش چند بار برای اطمینان خودش تا سفارت شوروی هم رفته. اینا رو شما از کجا یاد گرفته بودی؟ این مطالبی که ازشون درخواست کردی از کجا یاد گرفته بودی؟
در روز 12 تیر شبه نظامیان وابسته به سازمان از دانشگاه تهران به سمت چهارراه وصال و خیابان حافظ راهپیمایی محدودی در حمایت از سعادتی برپا می کنند. در مقابل عده‌ای از نیروهای حزب الله هم برای دفاع از انقلاب وارد صحنه می شوند و در تقابل شعارها درگیری‌های پراکنده‌ای رخ می دهد. ماشاءالله قصاب مسئول دستگیری سعادتی:
ایشون تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دوچرخه سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
با تکرار ادعای شکنجه شدن سعادتی به اصرار کاظم سامی وزیر بهداری و احمد صدر حادثه جوادی وزیر دادگستری، در پزشکی قانونی محمد رضا سعادتی معاینه و هر گونه شکنجه ای رد می شود. برخی شعرا و نویسندگان و روشنفکران چپگرا هم از ادعاهای منافقین در مورد سعادتی حمایت می کنند. 25 تیر 1358، حسن البک رئیس جمهور عراق در یک نطق تلویزیونی اعلام می کند به علت ضعف مزاجی و بیماری از مقام خود کناره می گیرد و قدرت را به دست صدام حسین معاونش می سپارد. تلاش برخی گروه‌ها برای ایجاد تفرقه و اختلاف ادامه دارد. امام خمینی 25 تیر 1358 پیامی مهم خطاب به ملت ایران صادر می‌کند. در این پیام با اشاره به فرصت طلبی مفسد جویان که می‌خواهند مردم را به تردید در مورد اصل انقلاب بکشانند آمده است: برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازی‌ها و فتنه انگیزی‌های مخالفین اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است روز سه‌شنبه 26 تیر 1358 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند تا حساب گروهایی که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ملی عرضه جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی.
همکنون ما بر آخرین نقطه گلدسته های مسجد سپهسالار سابق و استاد مطهری فعلی هستیم. امروز تمامی طبقات مردم در راهپیمایی شرکت کرده بودند.
این مراسم با سخنرانی فخرالدین حجازی برگزار می شود.
جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بت در هم شکسته شد و حکومت الهی اعلام گردید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. پیامبر کعبه را از وجود ننگین بتان تطهیر فرمود.
الله اکبر الله اکبر. خمینی رهبر می‌بندیم می‌بندیم دوباره عهد و پیمان برای حفظ قرآن. روح الله روح الله.
ما برای اینکه بدخواهان بفهمند نهضت ما به قوت خود باقی است و ملت ما همانطور که در اول انقلاب با شور و شعف به نهضت رو آوردند الان هم باقی هستند و تا آخر باقی خواهند ماند، دعوت به راه پیمایی کردیم و ملت اثبات کرد که نهضت به قوت خود باقی است. ما احتمال اینکه ملت پشت به اسلام بکند نمی دهیم و بدخواهان گمان نکنند ملت مسلم به اسلام پشت خواهد کرد. نهضت نهضت سیاسی نیست که احتمال برود مردم توجه ندارند. نهضت نهضت قرآنی است، نهضت نهضت اسلامی است، و این نهضت اسلامی تا آخر باقی است.
پایان برنامه نهم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
چهل سال جمهوری اسلامی، چهل سال مردم سالاری دینی و چهل سال حضور پرشور.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
اینک در اولین انتخابات گام دوم انقلاب، حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین اسلام.
چهل سال شد شعله جان تو، بصیرت چراغ فروزان تو. چهل سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه روزگار.
هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
چهل سال با پرچم افتخار گذشتی ز گردونه روزگار.
وعده ما جمعه دوم اسفند 1398.
بله مردم عزیز ایران، بارها عزت و سربلندی ایران عزیز رو به جهانیان ثابت کردند و فردا دوم اسفند ماه با حضور در انتخابات یک بار دیگر سرنوشت کشور خودشون رو رقم میزنن. انتخاباتی که شرکت در اون یعنی عزت و اقتدار جهانی ایران و یعنی خشم و یأس دشمنان ایران.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری. ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده. روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو، مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی. در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
بله ایران، تو کشور امیدی. انشالله که فردا همه دست به دست هم میدیم تا افتخار دیگر رو برای کشور از اون ایران رقم بزنیم، کشوری که مردان مردی رو به خودش دیده، مثل حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید و یاد و خاطره امام عزیزمون رو هم حتما در دلهای خودمون زنده نگه خواهیم داشت. با افتخار با شما مردم عزیز، شما شنونده خوب رادیو معارف هستیم و مجموعه برنامه‌های این بخش رو تقدیمتون میکنیم. 162 و 30162 در اختیارتون هست. راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظرهای ارزشمند خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلفی که تو این بخش تقدیمتون شده میتونید پیامک بکنید، تلفن بزنید. راه‌های ارتباطی رادیو معارف را خدمتتون عرض بکنم که 30553 سامانه پیام کوتاه هست، 025 329 10551 و 300